أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در جلسه قبل راجع به تقوا صحبت شد که انشاءالله نتیجه‌ای که از روزه ماه مبارک رمضان گرفته میشه که فلسفه همون روزه تقواست، لعلکم تتقون. گفتیم این اختصاص به ماه مبارک نداره، تقوا حاصل بشه که یک ذخیره‌ای باشه برای انسان تا سال دیگر، بلکه تا آخر عمر. خب اون تقوا و این که انسان خودش رو موظف بداند که مقید باشد به موازین شرع. از یه بزرگی سوال کردن که مراد از تقوا چیست؟ انسان در روش زندگیش چه کند متقی حساب میشه؟ گفت شما اگر تو یک مسیری بخواید برید، در یه بیابان که پر از خاره، تیغ فراوان داره، چه جور راه میرید تو این بیابان پر از خار و تیغ؟ شکی نیست که با احتیاط. اولا لباستون و دامنتون رو بالا میگیرید که به این تیغ‌ها نگیره. یه قدم که برمیدارید میخواد بگذارید یه قدم جلو، اون جلو رو مواظبید نید کجا کمتر خار و تیغ و اینها هست، اونجا پا را میذارید. هر قدمی را دقت میکنید که قدم جلو رو کجا در کدوم قسمت پا رو بذارید رو زمین. گفت در مسیر زندگی باید اینجور باشید، احتیاط کنید در خوردن غذا، در کار، در معاشرت، در حرف زدن، در نگاه کردن، در همه اینها با احتیاط. همینجور که این قدم رو که بر میدارید دقت میکنید کجا خالی است میشه پا رو گذاشت رو زمین، اینجا هم باید مواظب باشید کجا رو میشه نگاه کرد، کجا رو نمیشه، چه چیز رو میشه گوش داد، چه چیز رو نمیشه گوش داد، چه حرفی رو میشه زد، چه حرفی رو نمیشه زد. همش دقت میخواد، این تقواست. و یکی از چیزهایی که بیشتر انسان رو مبتلای به بی‌تقوایی میکنه زبان است، که تو ابواب علوم اخلاق، درس هایی که راجع به اخلاق هست، یکی از ابوابی که ذکر میشه باب آفت اللسان یا آفات اللسان. زبان آفت هایی داره که انسان رو میکشوند به بی‌تقوایی. گاهی انسان را اصلا موجب هلاکت انسان فرمود. لسان جرمه صغیر، یه عضوی است که از همه اعضای بدن کوچیکتره یا کوچیکه در بین اعضا، جرمه صغیر، اما جرمه یا اطاعته کبیر، جرمی که ازش، جنایتی که ازش صادر میشه بالاترین جنایت هاست. هیچ عضوی از اعضای بدن نمیتوند گناهی رو که گناهی رو که زبان میکنه و انجام بده. یک کلمه میگه کافر میشند، منکر خدا میشه، معاد رو انکار میکند میشه کافر. اعظم گناهان کفر است. غایت عصیان الهی کفر است به وسیله زبان. یک کلمه میگه مسلمان میشه، اشهد ان لا اله الا الله، شهادتین میگه، کافر بود شد مسلمان، نجس بود شد پاک، جهنمی بود شد بهشتی، کافر بود شد مؤمن، با یک کلمه شهادت. یعنی اون اطاعت و عبادتی که از زبان صادر میشه بالاترین عبادت هاست دیگه. غایت الایمان همون اعتقاد به شهادت. این هر دوش از زبانه. لذا خیلی تو روایات ما تأکید شده به حفظ لسان، به سکوت، صمت خیلی تعریف شد. لقمان به فرزندش میگفت اگر شما فرض کنید که کلام نقره است، ارزش نقره داره، سکوت ارزش طلا داره. عرض کنم که یا از من سمت نجا، حدیث نبوی است، من سمت نجا، کسی که صمت سکوت داشته باشه نجات داره. در شرع توصیه شده به این که زبان را لجام کنید، دهنه بزنید بهش. لجام دهن از که اسب رو دهنه میزنن که مهارش کنند. میگه به وسیله شرع باید زبان لجام بشد، دهنه خورده بشد. معلوم باشه کجا رهاش میکنن، کجا نگهش میدارن، اختیارش با انسان باشه. لجام دارد، مثل همونی که فرمود از دنیا سجن المؤمن، دنیا برای مؤمن زندان است. چرا زندانه؟ مثل آدمی که برن تو زندان محدوده، الان بخواد تصمیم بگیره تو زندان با خانوادش ملاقات کند نمیشه، با فلان رفیقش صحبت کند نمیشه، فلان غذا رو میخواد بخورد مقدور نیست. زندان محدودیت میاره، از تمام جهات محصوره، محدوده. از دنیا سجن المؤمن، مؤمن تو دنیا مثل آدم زندانی، در معاشرتش، در رفت آمدش، در گفتنش، در شنیدنش، همه مقید، آزاد نیست، مثل آدمی که تو زندان. اینجا همون تشبیه، زبان لجام میخواد، دهنه بش بزنند، یعنی چنه رها نباشد. به تعبیر بعضی میگن هیچ زحمتی هم، آخو عمدم اینه که هیچ زحمتی ندارد به حرکت در آوردن زبان. حالا هر عضوی میخواد کار خودش انجام بده یه زحمتی داره براش. آدم میخواد راه بره، بلند شه، قدم بزنه، دستشو دراز کند، یه چیز بردارد بگذارد، اما زبان راحت. آدم میچرخونه، هر حرفی به دهنش در میاد میگه، هیچ زحمتی هم. اگر خدایی نکرده لجامم نداشته باشد، شیطان تسلط بر او داره، او زمام زبان را در اختیار داره، نه خود انسان. اینجاست که انسان به هلاکت میرسه. در یه روایتی دارد که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام حرکت میکردن، مر به رجل یتکلم به فضول الکلام، دیدن یه کسی با ایستاده شلوغ کرده داره حرف میزنه، فوقف علیه السلام. دیدید بعضی ها توی مسجد که مهلت به کسی دیگه نمیدن، شروع میکنن به صحبت. فوقف علیه السلام. ببینید چه تعبیر زیبایی امیرالمؤمنین داشتن. فرمودن که یا هازا، ای شخص، فانک تملی علی حافظیک کتابا الی ربک. تو داری یک نوشته ای رو املا میکنی، به قول ما دیکته میکنی. دو تا حافظی که سر شانه تو هستن، دو تا ملک، اونا دارن مینویسن، تو املا میکنی، اونا مینویسن. انکه تملی علا حافظه کتابن الى ربک. این نامه عمل رو میخوان شب ببرن پیش خدا، شب رو صبح رو میبرن پیش خداوند. تو داری یه کتابی برای خدا مینویسی، املا میکنی یه دیکته ای رو که ببرن پیش خدا. حواست جمع کن چی داری میگی. انکه تملی علا حافظک، به این دو نفر ملکی که طرفین هستن داری املا میکنی کتابن الى ربک. فتکلم به ما یعنیک، اون چی که به دردت میخورد بگو. این کتاب برن پیش خدا، فضول کلام توش نباشد دیگه، چه برسد غیبت و تهمت و فحاشی و امثال این. تکلم به ما یعنیک و دع مالا یعنیک، چیزی که به درد نمیخورد رها کن. اینو امیرالمومنین بهش فرمود رفت. امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه قال ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارحه کل صباح، هر صبح زبان اشراف پیدا میکند، یه نظارتی میکند، یه سرکشی میکند به همه اعضا. فیقول کیف اصبحتم، با چشم و گوش و بقیه اعضا همه احوال پرسی میکند چگونه هستید، کیف اصبحتم. فیقولون بخیر ان ترکتنا. امام سجاد فرمود بقیه اعضا به زبان میگن حالمون خوبه اگر تو بگذاری، به خیرن ان ترکتنا. و یقولون الله الله فینا. فرمود بقیه اعضا هر صبح قسمش میدن تو رو به خدا رعایت حال ما رو بگو، الله الله فینا. فیناشدونه، قسمش میدن. و یقولون انما نصاب و نعاقب بک، هرچه به ما میرسد به وسیله توست. اگر نصاب و یه پاداش و خوبی خیری به ما میرسد به وسیله توست. و نعاقب بک، اگر یه عقوبت و سختی به ما میرسد به وسیله توست. فرماد قسم میدن به زبان که مراعات حال ما رو بکن. به هر جهت وظیفه ماست در صحبت هایی که میکنیم دقت بکنیم. باز این حدیث هم داره که تو محجة البیضاء داره، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان لسان المؤمن وراء قلبه. اگر واقعا همین حدیث ما در معرض دید خودمون داشته باشیم، مرتب بهش نگاه کنیم، توجه کنیم، عمل کنیم. ان لسان المؤمن وراء قلبه، زبان مؤمن بعد از قلبشه، پشت قلبه. اول زبان، بعد قلب. وراء قلبه، پشت قلب قرار داره، اول قلب بعد زبان. ان لسان المؤمن وراء، پشت قلب قرار داره. هر چیزی هم میخواد بگه اول نوبت قلبه، او بررسی میکنه، کار کارشناسی میکنه، روش دقت میکنه، آیا این حرفو بگم یا نگم، صلاح بگم یا صلاح نیست، صلاح دنیام هست، صلاح آخرتم هست. میسنجه کلام رو اول قلب، عقل انسان، حکمت انسان، معرفت انسان، اون کلام رو میسنجه. اگر دید مصلحته تحویل زبان میده، زبان میگه. پس ان لسان المؤمن ورا، پشت سر قلب است. اول قلب میسنجد ببیند این کلام صحیح گفتنش یا نه. یه وقت دروغ نباشد، غیبت نباشد، حرام نباشه گفتنش، حتی که حرمتی مسلمان نباشه. اگر خیر است، صحیح است، اصلاح ذات البین است، ذکر است، یاد خداست، میگه. و ان لسان المنافق امام قلبه، زبان منافق جلوی قلبه، اول زبان بعد قلب. لزام فرمود فاذا هم بشیء امزاه و بلسانه، وقتی همت کرد که یه حرفیو بزند اول زبان میگه، امزاه و رها میکند، میگه حرف را. ولم یتدبره به قلبه، تدبر نمی کند، قلب بعد از زبان قرار گرفت. پس زبان مؤمن عرض کنم که امام قلبه، جلوی قلب است. فاذا اراد ان یتکلم بشی تدبره، او رو با دقت مواظبت میکنه، تدبره به قلبه. اگر دید خوبه ثم امزاه به لسانه، او رو تحویل زبان میداد که بگه، اجازه میده به زبانی حرف رو بزن. اما لسان منافق جلوی قلب است، تدبر نیست، اول حرف رو میزنه بعد به قلب میرسه، یه کار از کار گذشته، پشیمانی هم دیگه فایده نداره دیگه، حرف که زده شد دیگه منتشر شد، عقوبت رو گرفت دیگه. بنابراین پس یکی از چیزهایی که منافات با تقوا داره و شخص متقی باید کاملا مراعات بکنه، زبانی که دچار آفات زبان و گرفتاری هایی که برای زبان هست نشه. امیدواریم انشاءالله همه ما بتونیم. بله بله، این روایت ما از کتاب حقایق هست، مال مرحوم فیض، روایاتش از اونجا من نقل کردم. کتاب حقایق مال مرحوم فیض کاشانی است، صفحه 65. یه دو تاش هم از محجة البیضاء جلد 5 صفحه 218. این روایات رو محجة البیضاء هم نقل میکنه، اونم مال مرحوم فیض است. عرض کنم که گفتیم بحث در احکام مرتد بود و در مرتد فطری که رجل باشد، مرتد فطری مرأه رو بعد میگه، 4 حکم براش گفته شد که گفتیم اتفاقی است، اجماع به قسمیه علی. یکی این که توبش قبول نیست و ولو برگرده از کفر مسلمان بشه این اسلام قبول نیست و حتما باید کشته بشه. پس یکی تحتم قتل که معناش این است که توبهش، رجوعش رو ترتیب از هر بهش نمیدن و متعین است قتل او. و یکی هم این که زن او، زوجه او ازش جدا میشه بدون طلاق، بینونت حاصل میشه که اون زن هم باید عده وفات نگه بداره. و یکی هم که اموالش تقسیم میشه بین ورثش. این احکامی بود که برش مترتب میشه و توبه هم نداره. در مسئله قول دومی هست، حالا این قولی که گفتیم گفته شد که به این صورت اجماعی هم هست. قول دوم قولی است که مرحوم شهید در مسالک قائل به این قوله، و او این است که میگن تفصیل میدن در مسئله آیا توبش قبول هست یا نه. قول اول میگفت توبه قبول نیست مطلق، اینا میگن چرا توبهش بینه و بین الله قبول است، بینه و بین الله، اما در ظاهر نه، توبهش قبول نیست. پس تفصیل در مسئله شد. قول اول میگفت توبهش قبول نیست مطلقا، این میگه توبهش بینه و بین الله قبوله اما در ظاهر قبول نیست. یعنی چه؟ دو جور این قول تفسیر شده، یعنی دو جور قائل هست. همین تفسیر رو میگن این که میگیم بینه و بین الله توبش قبوله یعنی آخرت، در ظاهر قبول نیست یعنی در دنیا، نسبت به احکامی که در دنیا هست توبش قبول نیست، باید کشتش، زنش ازش جدا میشه، عرض کنم که اموالش تقسیم میشه، بقیه احکامی هم که داره اینجا، مثلا خب کافر شد، کافر نجس است، این نجسه ولو توبم کرده، عرض کنم که دیگه نمیتوند ازدواج بکند، دیگه نمیتوند مال داشته باشد، مالک نمیتوند، کلمیت است. در ظاهر این در دنیا توبش قبول نیست، احکام باره، اما بینه و بین الله یعنی در آخرت خداوند قبول میکند توبشو. از این ارتداد که برگشت عقوبت نمیشه، نمیگن چرا مرتد شدی، توبه کرد، یه ارتدادی براش پیدا شد، توبه کرد. پس بینه و بین الله، یا تعبیر دیگر میگن توبش باطنن قبول است. باطنن یعنی همون بینه و بین الله در قیامت، قیامت عقوبت نمیشه برای این ارتداد چون توبه کرد، اما در دنیا احکام بر نمیگردد، توبش قبول نیست. این یک معنا. یک قول دیگر، یعنی یه معنای دیگه بر همین تفصیل، میگن این که میگیم بینه و بین الله توبش قبوله و در ظاهر قبول نیست، مراد از ظاهر یعنی همون احکام اربعه، همون چهارتایی که گفتیم، یتعین قتله، زنش جدا میشه ازش، عده نگه میداره، اموالش تقسیم میشه، توبه نسبت به این احکام قبول نیست. ولو توبم بکند باید کشته بشه، ولو توبم بکند دیگه مال بر نمیگرده، مال رفت به ورثه منتقل شد. در ظاهر توبش قبول نیست یعنی نسبت به همین احکام، اما بینه و بین الله توبش قبوله، اینم نه یعنی در آخرت، حتی در دنیا، یعنی این شد یه مسلمان، خدا قبولش کرد. بینه و بین الله وقتی توبه کرد از کفر اومد به اسلام، یترتب علیه احکام اسلام، مسلمان پاک، اینم پاک. تا دیروز که مرتد بود، توبه نکرده بود، نجس بود، اما حالا دیگه پاک شد بعد از توبه. تا حالا عرض کنم که زن براش حرام بود، زن مسلمان، نه حالا میتوند بره زن بگیره، یه زن مسلمان بره عقد. همون زن که ازش جدا شد میتوند مجددن بره عقدش بکن، یه زن مسلمانیست مطلقه، جدا شده از شوهرش، میره به همون دیگه، اون ازدواج نیست، اون ازدواج بر نمیگرده، اون بینونت حاصل شد، اما میتوند بره به عنوان یک زن عقدش کنه، کمان که میتوند یک زن دیگر بره بگیره با یک زن مسلمان، چون مسلمانه، خدا قبولش کرد، توبهش قبول شد، شد یک مسلمان، میتونه بره به زن مسلمان ازدواج کند، حتی به همون زن عقد مجدد میتونه بره عقدش بکنه. بعضی گفتن حتی اگر در عده، گفتیم عده وفات نگه بدارن، در عده میتوند رجوع دیگه ندارد، چون باطل شد اون ازدواج، تمام شد، طلاقش مثل طلاق بائنه، کلمیت حساب شد و عده وفات نگه داشته، میتوند در عده بره همون زن رو عقد جدید بکنه. چرا در عده؟ چون فلسفه عده این است که یه زن، یه مرد جدید نیاد با او اختلاط میاه میشه، انصاب معلوم میشه، این بچه مال اولی بود مال این، میگن عده نگه دارد تا معلوم میشه رحم پاکه. اما خب این نسبت به خودش، اگرم باشد زن خودش بوده، پس تو عده هم میتوند بره اون زن رو مجدد عقد بکنه. پس احکام این که میگیم قبول میشه توبهش بینه و بین الله، نه مثل قول اول چه میگفت بینه و بین الله، یعنی در آخرت عقوبت نمیشه، نه خیر، در دنیا میشد مسلمان، خدا قبولش کرد، نسبت به اون چهار حکم دیگه بر نمیگرد. اون اجماعی اتفاقی است، فتنسن و فتون، توبش هم نسبت به اونا قبول نیست، حتما باید کشته بشه. زن ازش جدا شد دیگه، اون زن با اون عقد بر نمیگرد. خب اگر کشتندش که خلاص، میرن دفنش میکنن. اگر حالا با هر وجهی کشته نشد، مخفی شد، کسی اطلاع پیدا نکرد، تحت حمایت کسی قرار گرفت، یه جوری شد که تأخیر افتاد، واجب از قتلش اما تأخیر افتاده، حالا توبه کرده، الان هم زنده است، حالا که توبه کرد یک انسان مسلمان، بینه و بین الله مسلمانیست مثل بقیه مسلمان ها، طهارت بدنش مالک میشه، الان بره کار بکنه، اکتساب بکند، مالی که تصرف میکنه مالک، امروز رفته کارگری کرده یا حقوقی میگرفته هنوز داره میگیره، تا اون وقتی که مرتد شد اموال مال ورثه شد، از امروز که توبه کرده مالک خودش، خودش مالک مال، چه مالی که اکتساب میکند، چه قهری پدری داشت مرد ارثش بهش رسید، خودش میشه مالک. پس چه مال قهرن بهش برسد، چه اکتساب بکند مالک میشه، عقد میتونه بکنه، معاملاتش صحیحه، عباداتش، الان مسلمان شد میخواد نماز بخونه، خب نماز میخونه. اونا میگفتن باطل نماز، کافره، قبول نشد توبش، نه خیر، ما میگیم بینه و بین الله، توبش قبول شد، شد مسلمان، الان بلند میشه ظهر نماز میخوند، نمازش هم صحیحه، ماه رمضان روزه میگیره، روزش هم صحیحه، ولو یجب قتلو، اما چون توبه کرد. پس این قول میگه توبش ظاهرا قبول نیست، یعنی نسبت به اون چهار حکم برش مترتب شد، نسبت به اونها توبش قبول نیست، اما نسبت به بینه و بین الله توبش قبوله، یعنی میشه یک مسلمان، تمام احکام اسلام برش بار است غیر اون چهار. قائل به این قول مرحوم شهید در مسالک میگه و هذا الحکم به حسب ظاهر لا اشکال فیه، این حکم میگیم توبش قبول نیست، همون احکام اربعه، توبش قبول نیست، یتعین قتله، هذا الحکم به حسب ظاهر لا اشکال فیه، یعنی در ظاهر توبش قبول نیست، اون چهار حکم مترتبه. فرض این است که توبه کرده، مشرک نیست دیگه، فرض ما توبه و یک فرمادون از آله، یعنی کافر رو خدا نیم بخش، اما این کافر نیست که توبه کرد، نه حالا همین معلوم شد، پس بنابراین مشرک نیست، توبه کرده، میگیم بینه و بین الله توبهش قبول و صار مسلمه، تمام احکام اسلام برش بود.
حالا آیه در مورد توبه است، برای اینکه خدا
شکر خداوند نمی بخشه لا ان الله لا یغفر ان یشرک به، گناه شرک خدا نمی بخشه و یغفر ما دون ذلک، اما اگر از شرکش توبه کند در حال شرک این گناه آمرزیده نیست، اما گناه اگر توبه کرد ادله اطلاقات ادله توبه ما میگیم مسلمان کافر اگر مسلمان شد قبول است میگه مسلمه. یعنی اگر الان یک مسلمانی مرتد شد ما بر اساس اون قانون چیز بین الملل نباید اعدامش بکنیم؟
نمیتونیم، ما چون وارد پیمان شدیم اون ماده باشه که قانون حقوق بشر اعدامه
میکنیم. بله اما میخوام بگیم
ما وارد پیمان شدیم.
بله اما همه شو قبول کردیم
درست امضا کننده
حتی نه ببینیم
ولی ما اونو پذیرفتیم.
بله اما درش ملاحظه داریم مواردش که مخالف با شرع است نه قبول نداریم. بله ببینید
ما ممنوع
الان ما میگیم ممنوع اون یه بحث دیگری است. ببینید اون مواردی که از قانون حقوق بشر مخالف با صریح آیات ما و اعتقادات ماست ما اونا رو امضا نمی کنیم. ها همین یه تبصره ملاحظه دارن، یه ملاحظه گذاشتن تبصره که اون مواردش که مخالف شرع است ما قبول نداریم ولی همه رو امضا میکنیم با یه تبصره. حالا اون خارج بحث ما، اجازه بدید بحث خودمون رو ادامه بدیم.
همونطور که پیامبر در صلح حدیبیه اینو قبول کرده.
بله
برای اینکه اگر مسلمانی رفت به طرف مشرکین مسلمی حق نداره.
حالا یه مصالح اون وقت اقتضا میکرده، ما الان داریم موازین شرع خودم رو در الان میگیم بر اساس حالا یه حکم حکومتی یه وقت زمان اقتضا میکنه ضرورت که یه کاری کنم اون مال اون وقته، احکامیست که ضروری یه قضیه پیش اومده میخوان مصالحه بکنن اونجا میشن یه قرارداد مینویسن. نه قبول نداریم، به طور کلی قبول نداریم، جاهاش خلاف لزامی هم چیز حقوق بشر اسلامی درست میکنیم. بله 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 اونام نمیکنه. حالا اجازه بفرمایید. نه اون اختصار یه ضرورت خاص بود. نه ببینید اجازه بدید، اون میگیم در زمان جنگ بود و خواستن مصالحه بکنن در یک قضیه خاص بود، اما حکم الهی که اختصاص به زمان دون زمان ندارد که. بله نه حکم در قرآن ندارد چند رکعت نماز صبح بخونی، روایات میگه شرب خم چند تا داره چند تا قرآن نداره. میگم ده خب اونم یکی چرا رد میشید؟ میگم بعض حدود رو ما میگیم حد، تعریف حد اون است که در شرع مقدس مقدارش معین شده، نه تو قرآن. رجمم تو قرآن نداره اما رجم میکنه. حد باید از نظر شرع معین شده باشه، چه در قرآن چه در سنت. رجم هم تو قرآن نیست اما رجم میکنیم الا ماشاءالله. بله بعضی گفتن. ببینید من دیروزم خدمت شما عرض کردم جوابش اینه، التعذیر ما دون الحد. اون حکم رو عرض کردم. ببینید اون حکم زمان خاصی بود، یعنی در یه جنگی دور هم نشستن میخوان مصالحه کنن، این که حکم الهی کلی نیست که، در یه مورد خاص نشستن مصالحه کردن. ما بحثمون در حکم کلی است، حکم کلی شرع که حلال پیغمبر حلال است الی یوم القیامه، حرامش هم حرامه تا الی یوم القیامه. پس بنابراین این قول، قول مرحوم شهید بود که در مسالک اینجور در ذیل فرمایشون اینجور دارن، و حین اذن فلو لم یطلع علیه احد، که میگیم توبش قبوله اگر کسی ازش اطلاع پیدا نکرد، از این مرتد شدنش، اولم یقدر علی قتل، نتونستن اون رو بکشن، او تأخر قتلو و تابه، توبه کن، فعلا زنده است ولو باید کشتش، اما حالا به هر کیفیتی زنده است. قبلت توبته فی ما بینه و بین الله، توبش بینه و بین الله قبوله، و صحت عباداته، عبارت مرحوم شهیده در مسالک، صحت عباداته، نماز میخوند، روزه میگیرد، صحیحه، و معاملاته، معامله میکند، معاملاتش صحیحه، ولیکن لا یعود ماله و زوجته الی، اون مالی که اون وقت تقسیم شد بین ولسه، اون چهار حکم بر نمیگرده، زن دیگه اون زن بش با اون عقد بر نمیگرده، و یجوز له تجدید العقد علیها، همون زن رو میتوند با عقد جدید بعد العده بگیره یا حتی در عده. این فرمایش مرحوم شهید. یجوز نه میتونن، واجب کرد اونجا جدا شده ازش، طلاق گرفته شد. جدا شده. چرا؟ اگر بخواد. اما اون وقت جدا شدن دیگه رفت، اون رفت تو خانه پدرش، جدا شد. اگر بخواد میتوند بره یه زن دیگه بگیره، یه زن مسلمان، میتوند با همون زن با عقد جدید، یعنی یجوز نه یجب، یعنی واجب ازدواج بکنه؟ نه، اگر بخواد، همین اگر بخواد میتوند. نه دیگه اموال بر نمیگرده. تقسیم نشده باشه یعنی چه؟ باید تقسیم بشه، تا حالا هم نشده باید تقسیم بشه دیگه، اون از ملکیت این رفت بیرون. خب این قول، قول شهید بود. این همین قول را مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الارث تحریر مطلب را دارن. حالا نقل قول امام انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.